بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. خداوند بزرگ همه ماها را به معارف نورانی اسلام آشناتر بگرداند، توفیق عمل و اطاعت و بندگی به همه عنایت کند. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب در بحث کوتاهی که محضر شما داشتیم اشاره شد که حوادثی که پیش میاد، مثل همین حادثه کرونا که امروز مطرحه، انسان ها دو نوع نگاه به این حوادث دارن. یک نگاه اینه که مصیبت، مشکلات، اما یک نگاه اینه که اینها امتحان بندگان خداست و این حوادث پیش میاد تا انسانها هر کدام به تناسب وضعیت خودشون امتحان بدن. در این بار توضیحاتی هم دادیم. انسانهایی که اهل امتحان باشند معمولاً توکلشون بیشتره، صبرشون بالاتره و نمره خوبی میگیرن، چون این حوادث رو امتحان میبینن. من حالا به مناسبت همین بحث امتحان راجع به حادثه عاشورا با شما صحبت میکنم. خب حادثه عاشورا یک حادثه بود که در سال 61 هجری رخ داد، اما مثل یک امتحان دانشگاه، مثل یک کلاس، همه به گونه‌ای در این حادثه امتحان شدند. برخی نمره صلوات خواهدند، برخی نمره خوب آوردند و برخی هم رد شدند. اصلا بهتون عرض بکنم در حادثه کربلا عده‌ای روئیدند، یعنی از زیر خاک سر با بالا آوردن و رشد کردن و عده‌ای هم ریختن. حادثه عاشورا هم رویش داشت و هم ریزش. من اگر امشب فرصتی بشه و این صدای بلندگو بگذاره براتون تا ببینم تا کجا پیش میریم. یه شخصی به نام زهیر ابن قین از شهدای کربلاست، شخصیتیه که امام زمان علیه السلام طبق اون زیارت ناحیه بر او سلام میفرستن و وقتی سلام میدن تحسینش میکنن، احترامش میکنن. تصور کنی کسی رو که امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام به او سلام کند، از کار او استقبال کند، احترام کند، تکریم کند، چه مقامی میتونه انسان داشته باشه؟ این آقای زهیر مکه است. دقت کنید، جالبه، زندگی یک انسان وقتی امام حسین از مکه حرکت میکنن بیان عراق، زهیر ابن قین هم حرکت میکنه بیاد عراق، منتها عثمانیه. عثمانی به عده ای از مسلمان ها میگفتن که با اهل بیت رابطه خوبی نداشتن، میگفتن فلانی عثمانیه، فلانی علویه. اونایی که با اهل بیت بودن، با امیر المؤمنین بودن، بهشون میگفتن علوی. اونایی که با عثمان بودن، مخالف اهل بیت بودن، میگفتن عثمانی. این آقای زهیر با این که ظاهرا اهل کوفه است و معمولا کوفه با اهل بیت بودن، ولی ایشون عثمانیه. وضع مالی خوبی هم داره. امام علیه السلام دارن میان عراق، زهیر ابن قین هم داره میاد عراق. یه جور حرکت میکنن که با امام یک جا نباشن. مثلا سعی میکنه یک منزل به قول قدیمی ها جلوتر از امام باشه یا عقبتر از امام باشه، خلاصه با امام حسین علیه السلام روبرو نشه. خب خدم و حشم و متمول نوکر و ارباب دیگه، یه جا که امام مثلا پیاده میشن، اتراق میکنن، استراحت کنن، زهیر حرکت میکنه. یه جا که امام حرکت میکنن، او وای میسه. تا بالاخره از سر اتفاق در یکی از این منازل برخورد کرد با امام. امام علیه السلام کسی رو فرستادن پیش زهیر که دعوتش کنن بیاد تو چادر امام، خیمه امام، اردوگاه امام. البته حالا هدف امام چیه؟ آنچه که بیشتر هست اینه که امام یه نفر رو نجات بده. ببینید قرآن میفهمد که یک نفر رو زنده کنید فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر انسان دست یه نفر رو بگیره، آقایان، خانم ها، یک جوانی، یه نوجوانی، پسر، دختر، او رو از حالت لغزش نجات بده، قرآن میگه مثل که همه انسانها را نجات داده. اینقدر ارزش داره. شاید امام میخواستن زهیر رو نجات بدن از این وضعیتی که داشت، بیرون بیارن. امام فرستادن دنبال زهیر. زهیر بهانه آورد،
و من کاری ندارم با حسین ابن علی، راهمون جداست. چیکار دارم؟ نماینده امام برگشت، زن زهیر خانم دلهم، حالا بعضی از نقل ها اسمشو گذاشتن دلهم. من تو پرانتز بگم خانم ها در حادثه کربلا خیلی درخشیدن. منتها چون حضرت زینب حضور داره، میدونی وقتی خورشید هست ستاره دیده نمیشه. حالا این ستاره هایی که من و شما تو آسمان میبینیم، خب روزم بوده دیگه، اما چون خورشید هست نمیذاره ستاره ها دیده بشن. شب که خورشید میره ستاره ها رو من و شما میبینیم، ولی ستاره که شب که نمیاد روز بره. وقتی در حادثه کربلا زینب کبرا حضور داره، سایر زنها دیده نمیشن، وگرنه زنانی داریم در حادثه کربلا که هر کدام نه برای زنها اسوه هستند، بلکه برای من و شمای مردها هم الگوند. یکی از اون خانمهایی که در حادثه عاشورا خوش درخشید خانم زهیر بود. خانمش گفت که زهیر نماینده و فرستاده حسین ابن علی، فرزند رسول خدا، میاد تو رو دعوت میکنه، تو بهانه میاری؟ میدونی کی فرستاده کی بود؟ میدونی حسین ابن علی کیه؟ اینا حسین ابن علی رو میشناختن، شنیده بودن که پیغمبر فرموده بودن حسینون منی و انا من حسین. اینو فقط ما شیعه ها نداریم ها، همه سنیان دارن. شنیده بودن که الحسن و الحسین امامان، شنیده بودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. اینا رو میدونستن. لذا خانم زهیر گفت پاشو برو ببین فرزند رسول خدا با تو چه کار داره. گفت باشه، چش. بلند شد رفت تو چادر امام حسین، خیمه‌گاه سید و شهدا، نشست. اون نفس بالاتر از عیسی، نفس عیسی، اون نفس عیسوی، نفس امام حسین خورد به وجود زهیر. آقایان، زهیر رو منقلب کرد. این اکسیر، این کبریت احمر، هرچه اسمشو بذاریم، اون نفس امام وقتی خود به وجود زهیر رو عوض کرد. خب یه صحبتهایی با هم کردن، بلند شد آمد تو چادرش، به خانمش گفت خانم تو آزادی، من دارم میرم در اردوگاه امام حسین. عوض شد دیگه رویش. اون وجود زنگ زده عثمانی مخالف اهل بیت شد طلا. حالا بالاتر از طلا بگیم، بگید الماس، هر چی میخواد بگید، شد نور، شد هدایت. آمد تو اردوگاه امام و همراه امام بود تا آخر شب عاشورا. وقتی امام فرمودن که من بیعتم رو از شما برداشتم، یکی از کسانی که صحبت میکنه همین زهیره، میگه که آیا من ترک کنم فرزند رسول خدا رو، یعنی امام حسین، و نجات پیدا کنم و فرزند رسول خدا رو بذارم در دست دشمنان، خدا نبیند این روز را از من. لا ارانه یلا ذالک ابدا. همچون روزی و همچون صحنه‌ای رو خدا نشان من نده. ظهر عاشورا هم که دیشب اشاره کردم، وقتی امام وای میسن نماز دو رکعت نماز بخوانن، یکی از دو نفر خودشونو سپر بلای امام کردن ظهر عاشورا، یکی زهیر بود. البته زهیر در اون لحظه به شهادت ظاهرا نرسید، قربانی نماز امام نشد، ولی سعادتمند شد. ببینید کربلا این رویش ها رو داره. یه آدمی سرش زیر تلی از خاک، خاکستر و لجن، اما یه دفعه نفس امام بهش میخوره، اینجوری میشه. حتی در شب عاشورا میگن بیش از 30 نفر، 30 نفر، 40 نفر، حالا آمارهایی که خیلی نمیشه قسم بخوریم، از اردوگاه یزید آمدند به اردوگاه امام. یعنی تا ظهر تاسوعا یزیدیه، تا ظهر تاسوعا اسمش در دفتر بنی امیه است، تا ظهر تاسوعا داره از لشکر عبیدالله غذا میخوره هرچه، اما شب عاشورا میشه حسینی، میشه علوی، میشه ولوی، میشه عاشورایی، برام شهید میشه. خود جناب هور، خب میدانید اولین کسی که سر راه امام حسین رو گرفت در منطقه ذوحسن هور بود. شاید با 1000 لشکر، اینا جالب هم هست بدانی لشکر رو خودشون جمع میکردن ها، یعنی اگر هور میامد خودش تنها نمیامد، جمع میکرد. عمر سعد، شم، اینایی که آمدن با خودشون جمعیت میآوردن، اصلا جمعیت رو خودشون میآوردن، فرمانده بودن، سرباز هم سرباز خودشون بود. آقای هور آمده سر راه امام رو بسته، ولی عاقبت می روید. البته اینا بی زمینه هم نیستا آقایان خانم ها، مثلا همین جناب هور وقتی امام فرمودن که خب ظهر ما میخوام نماز بخونیم شما چه کار میکنید؟ هور خب میتونست بگه شما چیکار به ما دارید؟ دوتا لشکر آمدن مقابل هم دیگه بجنگن، چیکار دارید با ما؟ یا مثلا بگه خب ما نماز بخونیم شما نماز بخونید. اما میدونین هور چی جواب داد؟ هور عرض کرد شما بخوانید و ما به شما اقتدا میکنیم. و لذا در اولین برخورد هور با اینکه از طرف عبیدالله آمده، از طرف یزیده، ولی وقتی نماز مطرح میشه میاد به امام حسین اقتدا میکنه. یه چیزای خلاصه گاهی هست، همون چیزای ریز اینها رو نجات میده و لذا نجات پیدا کرد. ما عطل نشم چون صحبتم طولانی میشه. ببینید حادثه کربلا حادثه ایست که درش رویش های ما میبینیم. حالا تازه این رویش ها مال اون زمانه، ما هر سال و هر زمان در حادثه کربلا رویش داریم، هر کس از حادثه کربلا درس میگیره، هر کس از حادثه کربلا درس میگیره یک رویش. من در اون برنامه‌ای که ضبط شد، شاید بعضی از شما هم گوش کرده باشید، اونجا گفتم حادثه کربلا یه حادثه ایست که مال انسانه، نه فقط مال اسلام، نه فقط مال شیعه. هر انسانی تا قیام قیامت بخواد حرکت آزادی خواهانه داشته باشه از امام حسین عبرت میگیره. اینا رویش هاست. اما یه چند دقیقه اون طرف رو هم عرض کنم، بحث رو تمام کنم. حادثه کربلا ریزش هم داشت، ریزش. اولین ریزش مردم کوفه بودن. من یادم یک سال در همین محل و به همین مناسبت با تا چند سال گذشته عرض کردم، اینجوری به ذهنم میاد: آقایان، خواهران، فکر نکنیم مردم کوفه مثلا دشمنی با اهل بیت داشتن. اصلا امامو دعوت کردن که امام رو به شهادت برسونن، مثلا میخواستن کلکی بزنن، حیلهی بزنن. من چنین اعتقادی ندارم. مردم کوفه واقعا امام رو دعوت کردن. حالا 12,000 نمیدونم 18,000 نامه نوشتن. از یک شهر 1,000 تا نامه زیاده. حالا شما حساب کنید 12,000 گفتن، ظاهرا بالاترین آمار 18,000ه. خب امام رو دعوت کردن، اما مردم کوفه خودشون رو نشناخته بودن. خیلی عجیبه ها. یعنی گاهی انسان یا یه جامعه یا یه کشور خودش رو نمیشناسه. مثل دانش آموزی که فکر میکنه امتحان بده نمره 20 میاره، نمره 18 میاره، میره امتحان میده 10 میگیره، 12 میگیره. این اتفاق میفته یا نه؟ یه نفر در کنکور شرکت میکنه، فکر میکنه درس خیلی خونده، نمره بالایی میاره، ولی وقتی نتیجه امتحانات کنکور میاد شرمنده میشه، ناراحت میشه، نمرش پایینه. یعنی اینو شما حساب کنید در حوادث. گاهی وقتا هست انسان، آقایان، خانم ها، گاهی انسان خودش رو نمیشناسه، نمیدونه. گاهی یک جامعه خودش رو نمیشناسه، گاهی یک کشور، ملتی خودش رو نمیشناسه، و لذا در امتحان رفوزه میشه. مردم کوفه در اون مقطع تاریخ، میدونی چه می قیدو میکنم؟ چون کوفه از شهرهایی است که حق بزرگی برگردن شیعه داره. آقا هی میگیم ما اهل کوفه نیستیم، تضاد، یا میگیم کوفه بیوفا. البته کوفه رد شد، رفوزه شد، اما تاریخ کوفه این نیست. و لذا بعد از حادثه کربلا در طول تاریخ بعضی از شهرها، شهرهای استثنائی هم برای شیعه، مثل قم، مثل کوفه. چنان که در دوران امام زمان هم علیه السلام کوفه رویش داره. در واقع رویش اصلی کوفه دوران امام زمان هست. ولی به هر صورت از این بحث که بگذریم، در حادثه کربلا کوفه رد شد، ریخت، ریزش، رفوزه شد، بعد امتحان داد. به همین خاطر بهتون عرض کنم برای حادثه کربلا بنی امیه ناچار نشدن از شام اعزام کنن. ظاهراً ما نداریم هیچ، حالا ممکنه یه فردی آمده باشه، اما ما سرباز از شام نداریم، یعنی نیاز نشد. خود اهل کوفه در مقابل امام حسین کافی بود برای عبیدالله، و عبیدالله لشکریانش از کوفه گرفت و اطراف کوفه. ببینید از اون بر ما رویش، از این بر ریزش. البته ریزش های کربلا بیشتر از این هاست. من انشاءالله فردا شب ادامه میدم و فقط هم نمیخوام بحث رو تاریخی برگزار کنم. حالا بگیم کربلا ریزش داشته، رویش داشته، کیا کیا رویدن و کیا و کیا ریختن، بیچاره شدن. خب حالا چی؟ ما چی؟ باید یه مقداری انسان وقتی تاریخ رو بررسی میکنه بیاد در مورد خودش نگاه کنه و پیاده کنه. انشاءالله فردا شب بحث رو ادامه میدیم. ظاهرم برنامه عزاداری هست، من فقط برای که زمینه ای رو آماده بشه، زمینه ای رو آماده کنم برای اون بحث ها، به عنوان ذکر مصیبت عرض میکنم. یک شخصی هست یا آقایی هست با همسرش و مادرش به نام وهب ابن وهب، وهب ابن عبدالله. این جناب وهب که حالا گاهی به غلط میگن وهب، جناب وهب ابن وهب و مادرش و همسرش مسیحی هم. حالا قبل از حادثه کربلا یا در خود حادثه کربلا اینها مسلمان میشن. از اون رویش های کربلا جناب وهب، همسرش و مادرش خب میان در اردوگاه امام. وهب ابن وهب اجازه میخواد از امام بره برای جنگیدن. میره یه مقدار میجنگه، خسته میشه، بر میگرده. اینجا خانمش، این که گفتم در حادثه کربلا ما یک سری خانمها داریم که درخشیدن، یکیش همین مادر و همسر وحده. ایشون به شوهرش میگه خب برای چی آمدی؟ به تعبیر بنده من جنازه تو رو میخوام، نه اینکه از دست شوهر تنگ اومده باشه. میگه باید بجنگی در راه سیر و شهدا تا شهید بشی. میره میجنگه، دستانش قطع میشه، بر میگرده، ظاهرم به مادرش میگه راضی شدی؟ میگه مادرم وقتی راضی میشم که به شهادت برسم. به هر صورت حالا بر میگرده یا در همون لحظه دشمن بهش حمله میکنه و سر از تنش جدا میکنه. مادر سر رو بر میداره، میبوسد. اینا گفتنش آسانه ها. سر جوان رو برداره مادر، ببوسد، سر رو تمیز کند و بعدم به طرف دشمن پرتاب کنه، بگه حتی من سر فرزند رو هم نمیخوام، چیزی که دادم و قربانی کردم در راه ابا عبدالله. حالا یه وقت اینجاها آدم بحثای حقوقی و فقهی نکنه که حالا چرا سر رو پرتاب کرد، سر مگه برای اونا به درد نخوره، اینا باید گذاشت کنار. در اون واقعه انسان گاهی وقتا یه حرکات احساسی میکنه، خانمش هم همینطور، و ظاهراً مادر وهب هم در همون حادثه به شهادت رسید. اینها از رویش های حادثه کربلا بود. السلام علیک
یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا فرج آقا امام زمان را معجل بگردان وجود عزیزش را از هر گزندی مصون و محفوظ بدار مفاسد امور مسلمین را اصلاح بگردان خدایا از ما این عزاداری ها گفتن ها شنیدن ها و زحمت هایی که کشیده میشه خدایا به لطف و کرمت قبول بفرما برای استجابت دعاها قبولی اعمال و آمرزیده شدن گناهان صلوات خواهد